ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین صادر شد. رئیس جمهوری مصر از نخست وزیر مستعفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید اداره امور کشور را عهده‌دار باشد. و نرخ رشد اقتصاد ایران در 6 ماهه اول امسال -2% اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریم دیده شده است. از سوی دیگر وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. از تازه ترین تحولات این کشور بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
کاترین اشتن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای چندمین بار از آغاز بحران اوکراین دوشنبه به کیف سفر کرد، قرار است درباره راه‌حل‌های مسائل سیاسی و اقتصادی اوکراین با مسئولین این کشور تبادل نظر کند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز در کیف حضور دارند. در 2 روز گذشته بسیاری از دولت‌های غربی بر لزوم ارائه کمک‌های مالی به کیف تاکید کردند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در صورت درخواست دولت جدید آماده ارائه وام به این کشور است. الکساندر تورچینوف، رئیس پارلمان و رئیس جمهور موقت اوکراین، بر لزوم همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و در این حال افزود که دولت جدید آماده گفتگوی منصفانه بر اساس اصل همجاوری با روسیه است. این در حالی است که روسیه سفیر خود در اوکراین را به مسکو فراخواند. تشدید بحران اوکراین و لزوم تحلیل جامع وضعیت موجود در پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه به عنوان دلیل این اقدام ذکر شده. در حالی که متعاقباً هیچ بیانیه رسمی در روسیه منتشر نشده، واشنگتن ابراز امیدواری کرد مسکو به استقلال تمامیت ارضی و گزینه اوکراین دموکراتیک احترام بگذارد. همچنین وزیر خارجه لهستان یادآور شد که بر اساس پیمان بوداپست سال 1373 روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا ضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین است. او افزود بازی بر سر جدایی طلبی بسیار خطرناک است. جنوب و شرق اوکراین اصلی ترین پایگاه دولت یانوکوویچ و حزب مناطق وی بود، اما به جز کریمه شبه جزیره خود مختار اوکراین در هیچ جا، حتی خارکوف که در چند سال گذشته به پایگاه تندروترین هواداران یانوکوویچ تبدیل شده بود، حرفی از جدایی طلبی زده نشده. شنبه سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد با جدایی طلبی به شدت برخورد خواهد کرد. اما شنبه و یک شنبه در جای کریمه، به ویژه سیواستوپل، محل استقرار نیروی دریایی روسیه، پرچم اوکراین در حضور هزاران نفر به پایین کشیده و جای آن پرچم روسیه نصب شد. کسانی که دست به این کار زدند میگویند یانوکوویچ و حزب مناطق به منافعشان خیانت کردند. حزب مناطق دیروز در بیانیه مسئولیت بحران سیاسی کشور بر دوش ویکتور یانوکوویچ و نزدیکانش انداخت. دوشنبه وزارت کشور اوکراین یانوکوویچ را تحت تعقیب بین المللی قرار داد. وزرای خارجه غربی که جمعه گذشته بین او و اپوزیسیون میانجیگری میکردند میگویند به وی هیچ ضمانت شخصی ارائه نشده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 3 دقیقه از ساعت 6 عصر در ایران گذشته. شنونده رادیو فردا هستید. در مصر، عدلی منصور رئیس جمهوری موقت این کشور از نخست وزیر مستعفی مصر خواست تا تعیین نخست وزیر جدید به اداره امور کشور ادامه دهد. حازم البلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز اعلام کرد که هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفت استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری موقت مصر کند. ببلاوی پس از سرنگون شدن حکومت محمد مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد که استعفای هیئت دولت این کشور میتواند زمینه اعلام نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست جمهوری مصر را فراهم کند. عبدالفتاح السیسی در حال حاضر فرمانده ارتش و وزیر دفاع مصر است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی از صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماهه سال 92 می نویسد پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و روی کار آمدن حسن روحانی، صادرات غیر نفتی ایران روندی افزایشی نشان می دهد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم فریدون سرنگار.
خبرگزاری رویترز دلیل افزایش صادرات غیر نفتی ایران را از جمله ثبات نسبی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می‌داند. گزارش رویترز همچنین سیاست تنش‌زدایی دولت روحانی در روابط جمهوری اسلامی با دنیای غرب و از جمله توافق ژنو را از جمله شاخص‌های حساب می‌کند که به کمک صادرات غیرنفتی ایران آمده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد امسال در نمایشگاه مواد غذایی در دبی 46 صادرکننده ایرانی شرکت دارند که در مقایسه با سال گذشته تعداد آنها دو برابر شده است. به باور رویترز این نشان دهنده بازگشت ایران به سیستم تجاری جهانی از ماه اوت گذشته به این طرف است، یعنی از زمانی که حسن روحانی اداره امور در ایران را به دست گرفته است. رویترز می نویسد به دلیل ادامه تحریم های بانکی مهم علیه ایران، شرکت های ایرانی برای دستیابی به یک سیستم پرداخت برای صادرات خود هنوز با مشکل روبرو هستند. اما موافقت نامه آذر ماه گذشته ایران با قدرت های جهان و کاهش موقت و اندک تحریم ها علیه ایران شرایط را برای رشد تجاری ایران به وجود آورده است. رضا رجبی نسب مدیر بخش صادرات شرکت تولید آماده لذیذ که تولید کننده مواد غذایی است به رویترز میگوید از زمان روی کار آمدن دولت روحانی صادرات شرکت وی که سالانه میلیون ها دلار است با افزایش 10-15% روبرو بوده است. شرکت بازرگانی صنایع لبنی ایران هم که با عراق، پاکستان، مالزی و دیگر کشورها صادرات دارد میگوید صادرات این شرکت در 10 ماه نخست سال ایرانی در مقایسه با سال پیش از آن از 9 میلیون دلار به 15 میلیون دلار رسیده است. خبرگزاری رویترز با اشاره به تحریم‌های بانکی ایران که باعث قطع روابط بانکی امارات با ایران شده است، به نقل از عبدالعزیز الغریر مدیر اجرایی بانک مشرق دبی می‌نویسد به نظر می‌رسد دیپلماسی روحانی دست کم توانسته است از دو راه به صادرات ایران کمک کند. یکی اینکه حسن روحانی با به وجود آوردن امید برای حل مناقشه هسته‌ای ایران توانسته است از نوسان شدید ارزش ریال جلوگیری کند و دوم اینکه با کاهش خطر بحران فوری بر سر برنامه هسته‌ای ایران خریداران خارجی محصولات ایرانی نیز برای امضای قرارداد احساس امنیت بیشتری می‌کنند. رویترز می نویسد پس از تحریم صادرات نفت ایران در سال 2011 که سنتاً منبع 3/4 درآمدهای ارزی ایران است، صادرات غیر نفتی مانند مواد غذایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویترز به نقل از رسانه‌های ایران می نویسد که ایران در 9 ماهه اول سال جاری خورشیدی کمی بیش از 29 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است که نزدیک به 8% کمتر از سال پیش بوده است.
گزارش خبرگزاری رویترز درباره صادرات غیر نفتی ایران نگاهی بود از همکارم فریدون زرنگار.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا.
ساعت در ایران 8 دقیقه از ساعت 18 گذشته و شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی میانگین رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال را -2% اعلام کرده است. به گزارش منابع خبری ایران، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در نشستی منابع درآمدی ایران طی 8 سال گذشته را نزدیک 700 میلیارد دلار برآورد کرد و اشاره کرد که با این وجود کشور امروز شاهد رشد منفی اقتصاد است. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس نظر او را درباره این گرفتاری‌های اقتصادی پرسیده است.
اون چه که ما در ایران داریم تورم آمیخته با بیکاریه و این یکی از مشکل‌ترین مسائل اقتصادیه که حل اون به این آسونی‌ها نیست. متاسفانه آقای نوبخت فقط نصف حقیقت رو گفته، یعنی گفته که رشد منفی بوده، الان هم رشد منفیه، اما نگفته که با این وضع و با این برنامه ای که الان آقای روحانی ارائه داده محال این مسئله حل بشه. ملاحظه بفرمایید برای اینکه شما بتونید کار ایجاد بکنید، در سال 800 هزار نفر به بازار کار ایران وارد میشن. فقط برای اینکه شما اینها رو بتونید کار برشون ایجاد بکنید به یک رشد 8% نیازمند هستید. یعنی هر سال که بگذره بر خیلی بیکارا افزوده میشه. مسائل اقتصاد ایران رو با همسال برنامه آقای روحانی نمیشه حل کرد. اینها باید واقعیت رو بگن. یک تغییر ساختاری لازمه. قوانین مملکت باید به صورتی در بیاد که مردم اعتماد بکنن، سرمایه گذاری بکنن، چه خارجی و چه داخلی. و تا موقعی که این امر عملی نشه و سرمایه گذاری بسیار بسیار در سطح بالا مملکت وارد نشه، این مشکل حل شدنی نیست.
یه نگاه گذرا آقای فاطمی، در دولت‌های پیشین هم تورم وجود داشت و رشد اقتصادی ایران شاید در برخی دورا یک چند درصد بالا بود. به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران در سالیان گذشته در دولت‌های مختلف وضعیت سامانیافته‌ای نبوده.
کاملا درسته، برای اینکه اقتصاد ایران دولتیه، یعنی سهم دولت در تولید ملی به تخمین بسیار بسیار محافظه‌کارانه بیش از 60%، بعضی میگن تا 70%. خب در هیچ جای دنیا غیر از کشور کمونیستی شما چنین وضعی نمیبینید. حتی در چین امروز تمام سعی اینه که بخش دولتی بخش کوچکتر بشه، بخش خصوصی بزرگ بشه. ببینید، دولت هیچ وقت کار ایجاد نمیکنه، کار رو سرمایه‌دار خصوصی ایجاد میکنه. ولی در مملکتی که قوانین این اجازه سرمایه گذاری نمیده، تمام پسنداز مردم سرمایه صرف بورس بازی میشه، صرف زمین میشه، به کارهای تولیدی نمیپردازن. برای اینکه اطمینان ندارن، قوانین درست نیست، وضع سیستم اداری دست و پایگیره، مشکلات اقتصادی ایران لاینحل نیست. خیلی هم زود میشه حلش کرد، ولی برای حل اینها یک مقدار تغییرات ساختاری لازمه که آقای روحانی نه مطرح کرده و نه من گمان میکنم قدرت سیاسی کافی داره برای اینکه دست به یک مقداری از اون رفورم های اساسی بزنه که بدون اون نمیتونه. شما این بیکاری روز به روز زیادتر میشه، 8 سال 800 هزار تا 1 میلیون افراد تازه وارد میدان کار میشن. تخمینی که الان میزنن بین 5 تا 5.5 میلیون بیکار در ایران هست بالمعال، اگر اینهایی که در دانشگاه ها خودشون رو مشغول کردن شما حساب بکنید. و این مسئله رو نمیشه با نطق و خطابه حل کرد، نیاز به یک تغییر و تحول بنیادی در اقتصاد ایران وجود داره.
شاهین فاطمی، اقتصاددان در فرانسه، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. خبرهای کوتاه رو در ادامه این بخش خبری پی می‌گیریم. یووال شتاینتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، پس از گفتگوی 5 ساعته خود با وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران، اظهار داشت که کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که کشورش این موضوع را بارها تکرار و موضع خود را روشن ساخته که هر گونه توافقی با ایران باید متضمن برچیده شدن توانایی این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باشد. در آستانه سفر انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان به اسرائیل، وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای به اسرائیل توصیه کرد که برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تصمیماتی مشکل اما ضروری اتخاذ کند. این مقاله روز یکشنبه در روزنامه اسرائیلی یدیو دهرونوت منتشر شد. خانم مرکل نیز روز یکشنبه در پیام تلویزیونی هفتگی خود تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در مورد مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تحت فشار خواهد گذاشت. انگلا مرکل همراه با تقریبا تمامی هیئت دولت خود امروز وارد اسرائیل می‌شود تا در نشست سالانه هیئت‌های دولت دو کشور شرکت کند. آلمان نزدیکترین متحد اسرائیل در اروپا به شمار می‌رود. رزمایش مشترک سالانه آمریکا و کره جنوبی از امروز آغاز شد. کره شمالی هر سال برگزاری این مانور را محکوم می کند. امسال آغاز این رزمایش مصادف است با آغاز ملاقات خانواده های جدا افتاده در دو کره با یکدیگر. دیدار خانواده های ساکن دو کره از 3 سال پیش متوقف شده بود. دولت کره شمالی خواستار شده بود رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا روز سه‌شنبه بعد از پایان یافتن این ملاقات آغاز شود. با وجود اینکه کره جنوبی این درخواست را رد کرد، کره شمالی در امتیازی کم سابقه پذیرفت که دیدار خانواده ها با یکدیگر انجام شود. رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی تا 18 آوریل 29 فروردین ادامه خواهد داشت. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اگر میخواید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بخونید یا بشنوید یا برنامه های رادیویی رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید به آدرس radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود.